امام خامنه ای مدظ الله العالی، یکی از کارهای دیگر ما که مهم است کسب مهارت‌های دینی است.
پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و على آل بیت اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین. الحمدلله رب العالمین. خدا را شکر میکنیم که توفیق شد خدمت دوستان و بزرگواران باشیم در زمینه و مسئله‌ای که بسیار مهم و اساسی هست و جزء ارکان اساسی اسلام، و طی جلساتی هم انشالله حتما بحث ضرورت کار تشکیلاتی و تشکیلات سازی رو خدمت شما بزرگواران ارائه دادند یا خواهند داد. همینجوری که مقام معظم رهبری هم تأکید دارند، می‌فرمایند که کار باید تشکیلاتی باشد. فلذا اون چیزی که الان خدمت شما بزرگواران عرض می‌شود این است که ما این فرمان مقام معظم رهبری که کار باید تشکیلاتی باشد رو بخوایم عملیاتی کنیم، که این فرمان و این دستور از متن دینه، از عمق فقاهت ناب اسلامی هست و از فقه اسلامی داره در میاد. چجوری جامعه عمل بهش بپوشونیم و چطوری خودمون رو به اونجایی برسونیم که بتونیم کار تشکیلاتی اسلامی انجام بدیم؟ این خودش یک سوالی هست که ما باید بهش جواب بدیم. خب یکی از منابع اصلی ما که میتونیم بهش رجوع بکنیم تاریخ هست، اونم تاریخ انبیا و معصومین، خصوصا تاریخ پیامبر. چرا تاریخ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ چرا مقام معظم رهبری اینقدر تأکید دارند به تاریخ پیامبر خاصه؟ چون که حضرت پیامبر توی بازه فعالیتی خودشون یک تشکیلاتی شروع کردند، پیش بردند، ساختند، به یه جایی رسوندن و تحویل نواب دادن. منتها ما چند تا نکته رو به عنوان مقدمه قبل از اینکه ورود کنیم به بحث تشکیلات سازی اسلامی، اونم با تکیه بر سیره پیامبر، قبلش یه مقدمه رو لازمه در مورد تاریخ خدمت همه عزیزان مطرح بکنیم که تاریخ چیه؟ منظور ما از تاریخ اینجا چیه؟ چرا ما باید اینقدر به تاریخ ائمه دقت بکنیم؟ خب همه شما بزرگواران دقت دارید که منابع فقهی ما 4 تاست: قرآن و عقل و اجماع و سنت. سنت خودش 2 بخش میشه: 1 احادیث معصومین، 2 سیره. سیره معصومین یعنی اون چیزی که معصومین انجام دادن، کاری که کردن، فعلی که انجام دادن، چیزی رو تقریر کردن. یکی از اصلی ترین سیره هایی که ما داریم همین تاریخ انبیا و معصومین است، خصوصا پیامبر اکرم صلوات الله علیه، که واسه ما حجته. یعنی اون مدلی که اونا انجام دادند، اگر ما با اون مدل بریم میدونیم که به اسلام عمل کردیم در همه این ابعاد. خب برای اینکه کسی بفهمد ائمه چطور عمل کردن توی تاریخ و اون رو درست تحلیل بکند، خود این یک فقاهت خیلی بالایی میخواد، یک خبرگی خیلی بالایی میخواد. ماها بعضی وقتا به کتاب تاریخ که رجوع میکنیم گویا کتاب داستان داریم میخونیم، مثلا رمان داریم میخونیم، تصویر سازی میکنیم میریم، ولی اهل خبره از تاریخ انبیا، تاریخ معصومین یک قاعده در میآورند، یک سیستم در میآورند، مدل در میآورند که چطور کار بکنیم. بالاخره این شیوه کاری حضرت پیامبر بوده، چطور پیامبر تشکیلات سازی کرده. و هر کسی هم که ورود بکند به تاریخ پیامبر خودش نمیتونه انقدر قوی تجزیه و تحلیل کنه و حق دین رو بفهمه، عمق دین رو بفهمه. این خودش یک خبرویت خیلی بالایی میخواد. پس ما اولا باید از تاریخ، تاریخ انبیا و معصومین بتونیم مدل کار اجتماعی و تشکیلاتی و سیاسیمون رو در بیاریم. دومن این که هر وقت هم که بخوایم کار تشکیلاتی بکنیم، ما خودمون سر خود نمیتونیم رجوع کنیم به تاریخ. ممکنه با رجوع ما یه سری بهره ها ببریم، ممکنه این که یک شیوه های یه سری قواعد بتونیم از توش در بیاریم و استفاده بکنیم، ولی این که اون نگاه جامع به تاریخ بخواد ایجاد بشود و به اون بازه تاریخی که مد نظر هست به دست بدی، خبرگی، یک اشرافیت فقهی، یک اشرافیت مطالعاتی لازم دارد، یک عمق نگاه و تفقه عمیقی لازم دارد. فلذا خب ما باید چی کار کنیم؟ رجوع کنیم به کسانی که این کار کردن. یکی از این افرادی که واقعا افقه الفقها تو زمان ماست و واقعا خبره هستن توی این زمینه، مقام معظم رهبری، که هم علمن هم عملن تو عرصه عملیاتی اثبات کردن که نه تنها تونستن به زیبایی تجزیه تحلیل کنن سیره انبیا و معصومین رو، به زیبایی هم دارن این رو در عرصه عمل میذارن و مدل سازی میکنن. ما اون گفتار علمی مقام معظم رهبری رو پیرامون تحلیل تاریخ تو کتابی به نام انسان 250 ساله تاریخ پیامبر اکرم و معصومین داریم که توی سه حلقه به چاپ رسیده. ما همون کتاب انسان 250 ساله معروف رو محور قرار میدیم و یه مقداری بحث میکنیم پیرامون این مسئله که تشکیلات سازی اسلامی چطوری هست، مدلش چیه و چطور باید انجام بشه. به حول و قوه الهی اگر خدا روزی مون کنن انشالله میخواییم با هم این رو بررسی بکنیم که حضرت پیامبر چجوری این کار انجام دادن و حضرت آقا مقام معظم رهبری مدظله العالی چطوری اینو تحلیل کردن و ما از تحلیلای ایشون استفاده بکنیم و اون مدل کاری خودمون رو بتونیم برداشت بکنیم. همین بیان رو حضرت آقا دارن که اگر اجازه بدید بنده از روش بخونم. زندگی ائمه علیهم السلام را ما باید به عنوان درس و اسوه فرا بگیریم، نه فقط بند و ارزنده، و این بدون توجه به روش و منش سیاسی این بزرگواران ممکن نیست. یعنی باید هم روشی هم منشی تحلیل کنیم زندگی ائمه، تاریخ ائمه رو. خب خودتون دیگه، بنده این نکته هم فراموش کردم بگم، تاریخ رو خودتون آشنایی دارید. مثلا توی تاریخ نیومده که بگن مثلا فلان شاه یا مثلا فلان کسک فلان مثلا از کوچه که عبور میکرد با آسمون نگاه میکرد. خاطرات شخصی نیست. بیشتر تاریخ بحثای سیاسی و حکومتی هست، بحثای اجتماعی و تشکیلاتی هست، بحثای مبارزاتی هست. اون نقاط عطف تو تاریخ ثبت شده، ولی اون مثلا واقعه کربلا رو میبینیم که با چه دقت‌هایی ثبت شده از جهت که این نقطه عطف تاریخی و مبارزاتی هست. ولی میبینیم مثلا یک حالت عادی که مثلا سر سفره مثلا نشسته امروز چه غذای خورده، حضرت اصلا این مطرح نشده تو تاریخ، چرا که اون چیزهایی که نقطه های عطف خصوصا تو مسائل تشکیلاتی، سیاسی و حکومتی هست، اینها تو دل تاریخ هست. فلذا ما باید با یک نگاه دقیق و درستی به تاریخ نگاه بکنیم. و دومین نکته ای که هست اینه که خب حضرت که اومدن تشکیلات ساختن و این تشکیلات رو به وجود آوردن، خب همش به خاطر اعتلاء کلمه توحید بود و این مبارزه ای که شروع کردن برای تشکیلات سازی تا اینکه یک حکومت کامل و جامع و تمدن اسلامی رو شکل بدن، این همون هدف ممتدیه که حضرت آقا توی کلن همه ائمه اینو مطرح میکنن که میفرمایند مبارزه سیاسی حاد که خط ممتد زندگی ائمه خدا را در طول 250 سال تشکیل میدهد، در لابلای روایات و احادیث و شرح حالهای ناظر به جنبه‌های علمی و حتی معنوی گم شده. یعنی اون چیزی هست که ما داریم از لابلای تاریخ باید این قواعد رو بیرون بیاریم و با رجوع به این منبع گرانقدری که داریم، خصوصا با تحلیل فرد جامعه و شرایطی مثل مقام معظم رهبری، میخواییم این روش تشکیلات سازی رو انشالله با هم یه مقدار کار کنیم. خب توی این کتاب فصل اول مربوط هست به پیامبر اکرم صلوات الله علیه. اینجا چرا ما داریم این قسمت رو کار میکنیم؟ چون که بازم دوباره میگم که پیامبر اومدن یک تشکیلاتی رو ایجاد کردند، یک تشکیلاتی رو به وجود آوردند، اونم تو چه فضایی؟ تو فضایی که عرب جاهلی بود، عرب وحشی بود. از طرفی هم دو ابرقدرت ایران و امپراتوری روم اینور اونور ایران بودند. یعنی چی؟ اینور اونور کشور عربستان بودند. یعنی چی؟ یعنی هم فشار خارجی بود بر کشور عربستان و هیمنه اونها، و هم خود کشور عربستان و مردم عرب در جهالت بسیار بالایی به سر می بردن. منتها ما جهالت رو بد ترجمه می کنیم به اینکه مثلا کسی که بچهش رو زنده بگور، نه، یه مصداق از جهالت. جهالت اینجا یعنی اون رذائل پست نفسانی در اوج خودش به سر می برد تو جزیره العرب تو اون زمان. یعنی هر مصداقی از مصادیق نفسانیات و رذائل پست حیوانی در جزیره العرب در حد بالای خودش بود. چه رذائل نفسانی که مثل غضب، قدرت طلبی، ریا، چه خودنمایی و شهوترانی و حالا هر کدوم از انواع خودش، نمیدونم، میگساری و شکمبارگی و همه اینا تو اوج خودش بود. توی منظور از جهالت این بود. هر جا هم که تو دنیا الان اینجوری هست، یعنی اون شکمبارگی و شهوترانی تو اوج خودش هست، همون مصداق عرب جاهلیه. چرا الان داریم اینو مطرح میکنیم؟ که پیامبر توی نامساعدترین زمین بذر اسلام رو کاشت و رشد داد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما این بذر رو تو نامساعدترین زمین میتونی رشدش بدی با مدل پیامبر، پس مدل پیامبر برای همه زمینهای دیگه قابل اجراست. یعنی یه جایی که زمینش حاصل خیزتره به راحتی بسیار بیشتری میشه تشکیلات اسلامی رو راه انداخت اونجا. فلزاست که شما تو هر جایی دارید فعالیت میکنید، توی هر عرصه‌ای دارید فعالیت میکنید، وقتی میخواید کار تشکیلاتی و اجتماعی بکنید، این مدل قطعا جواب میده. چرا؟ چون توی زمان عرب جاهلی تو اون زمین ناهموار و سخت و شورزار جهالت این بذر رو کاشتن، رشد دادن و یک تشکیلات توحیدی رو به وجود آوردن. فلذا این مدل قابلیت الگوگیری و پیاده سازی داره. این نکته اول که بسیار مهم هست و کلیدی. دوم این مسئله که هست اینه که خود بحث تشکیلات سازی یه روح داره که حالا بیشتر توضیح میدیم، که اون روحی که در واقع یک تشکیلات رو تشکیلات میکنه اون عقاید افراده. اون عقاید افراد هر چقدر عمیقاً متمرکز در اون عقاید تشکیلات بشود، در اون عقاید اینجا مورد نظر اسلام بشود، بیشتر تشکیلات اسلامی پیش می‌رود. ولی تو کدوم زمین، تو کدوم سیستم فکری پیامبر داشتن این بذر عقیده رو می‌کاشتن؟ بازم توی خشن‌ترین عقاید، این عقاید عرب جاهلی، که مگه به این راحتی از عقاید عشیره‌ای خودش برمیگشت؟ به این راحتی مگر از جهالت خودش برمیگشت؟ به این راحتی مگر از اون دوگمی و اون صلب فکری بر میگشت؟ نه، یه جماد فکری شدیدی داشت. یه نکته دیگه ای هم که باز از اینجا میشه استفاده کرد اینه که پیامبر تو اون سیستم فکری جامد تونست تغییر ایجاد بکنه و تحول عظیمی رو ایجاد بکنه و عمارها، یاسرها، بعد اینها رو بتونه رشد بده، پیش ببره. تو اون زمین فکری بود که تا سلمان، بیایم حتی تاریخ رو بیایم جلوتر، مالک ها رشد کردن و نمو پیدا کردن. پس اینجا هم به لحاظ رشد رذایل سیستم غلط، سیستم انحرافی، سیستم التقاطی تو اوج بود، و هم به لحاظ جهالت فردی و عقاید و انحراف فکری تو اوج بود. تو هر دوتاش که یعنی دیگه پسترین جهاز برای تشکیلات سازی، پیامبر اونجا تشکیلات رو رشد دادن. پس مدل و روششون هم بسیار یقینی هست اگر انسان با اون شیوه بره جلو و قطعا جواب میگیره، هم نکته دومی که هست که تو چند سال تونستن این تشکیلات رو به وجود بیارن. این یعنی که تو اون زمین، توی این تعداد محدود سال تونستن به سرمنزل مقصود برسونن، یعنی به شدت هم زود بازده است. یعنی کار خیلی طولانی مدتی نیست. یه چیزی هست که به شدت سری ما رو به مقصد میرسونه، این مدلی که ما از پیامبر میخوایم استفاده بکنیم و اون مدل رو بست بدیم. اینها رو به عنوان مقدمه خواستم بگم که هم تنویر افکار بشه، همین که بعضی موقع بعضی جاها که ما این بحثا رو ارائه میدیم توی ذهنها میاد که خب حالا ما بخوایم اینا رو انجام بدیم 20 سال زمان میخواد. نه، 20 سال زمان پیامبر دنیا رو عوض کرد، تغییرات عمده توی جزیره العرب گرفت، کل جزیره العرب رو شامل شد تو این مدت. فلزاست که نباید با این دید نگاه کرد. حتی مقام معظم رهبری در جایی می‌فرمایند که ما چون با قواعد طبیعت عالم داریم کار می‌کنیم و اسلام با طبیعت عالم سازگار هست و طبیعت عالم بر اساس اسلام ریخته شده، پس اگر ما بر اساس قواعد اسلامی کار بکنیم انگار در جهت جریان آب داریم شنا می‌کنیم و کسانی که با ما مخالفن دارن در خلاف جریان آب شنا می‌کنن. از این رو اون نکته کلیدی به دست میاد که انشالله اگر ما بتونیم این مدل رو اولا خوب بیاموزیم و خوب اون رو به عنوان نسب العین قرار بدیم، به نحو احسن میتونیم تشکیلات رو اسلامی بکنیم. تا اینجای بحث یه مقدمه خدمت بزرگواران عرض شد پیرامون بحث جایگاه تشکیلات سازی، چجوری با هم مدل بگیریم و این بحثایی که به عنوان مقدمه عرض شد خدمت. یه سلام. خیلی خوب، ما یه قسمتی داره این بحث کتاب انسان 250 ساله تو قسمت پیامبر که اگر اشتباه نکنم میشه صفحه 30 این کتاب، که با عنوان شالوده ریزی نظام اسلامی، که بحث اینه که حضرت چطور اومدن این نظام اسلامی رو شالوده ریزی کردن، که اسمش رو مقام معظم رهبری به نام امت سازی گذاشتن، که میفرمایند این امت سازی فقط سیاست نبود. دوستان تشکیلاتی و اونا که دارن کار تشکیلاتی میکنن خواهشن دیگه از اینجا با دقت لفظ به لفظش دقیقه بنده میخونم توضیح میدم، انشاءالله که بتونیم تو دو جلسه بحث رو جمع کنیم. این امت سازی فقط سیاست نبود، یک بخشی از آن سیاست بود، بخش عمده دیگر آن تربیت یکایک افراد بود. هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یوزکی هم یکی یک دلها در زیر تربیت پیغمبر قرار می گرفت. پیغمبر به یکایک که ذهنها و خردها دانش و علم را تلقین می کرد. فقط این نبود که قوانین و مقررات و احکام را به آنها بیاموزد، بلکه حکمت را به آنها می آموزد. چشمهای آنها را بر روی حقایق عالم باز می کرد. چشمهاشون باز بشه بر روی حقایق عالم مسئله خیلی سنگینه. 10 سال هم پیغمبر این گونه و با این روش حرکت کرد. خیلی خوب، ما این قسمت از صحبت آقا رو توضیحی بدیم. بحث امت سازی رو اینجا مطرح میکنن در ابتدای بحث شالوده ریزی نظام اسلام. امت سازی یعنی چی؟ یعنی پیامبر قبل اینکه بیاد بگه آقا یا ایها الناس من میخوام حکومت بزنم، یه 10 سالی اومد روی تک تک دلها کار تربیتی کرد، کار تزکیه‌ای کرد، تربیت کرد تک تک افراد رو که چی؟ که اون تشکیلاتی که میخواست راه بندازه، وقتی شما تشکیلات رو راه میندازید به افراد لازم دارید، به نفراتی لازم دارید که حقایق اون تشکیلات اسلامی رو درک کرده باشن، عمق دین رو درک کرده باشن، عمق اسلام رو با تمام وجود درک کرده باشن، حاضر باشن تا فدای جان بارها و بارها پیش برن برای اسلام. فلزاست که این کار رو انجام دادن. درسته این یه قایت سیاسی شاید داشته باشه، اون هم بحث حکومت اسلامی و فتح اسلامیه، ولی اصل کارش اینجا تربیتیه. همونجور که فرمودن امت سازی فقط سیاست نبود. این یه نکته که هست که باید بهش توجه کن. پس گام اولی که ما میخواییم یه جایی شالوده ریزی بکنیم بحث امت سازی یعنی چی؟ یعنی تربیت یکایک افراد. اگر این کار صورت نگیرد قطعاً پله‌های بعدی رو دیگه نمیشه رفت. این اون پله‌ای هست که ما باید بهش توجه ویژه‌ای بکنیم. خب چه جوری؟ به چه شکلی؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم. تا اینجاش یه نکته. اولا رسولی که میاد از منهمه، یعنی از خودشونه، از جنس انسان هاست. تو اون تشکیلاتی که شما میخواید کار را بندازید پیش ببرید، از جنس خودشون باید باشید، از خودشون باشید، یعنی مثلا از همون فضا رو درک کنید، اختزاعات رو درک کنید، نمیدونم کار طلبگی میکنید، از خود طلاب کار دانشجویی میکنید، از دانشجویان، نه اینکه مشورت نباشه، نه، بالاخره بار رو با خود بزرگ، هر کسی بار رو برداره. این نکته. نکته بعدی که از این آیه که حالا اینو البته اشارتاً گفتم ولی نکته اصلی اینجاست، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. یتلو علیهم آیاته یه نکته خیلی کلیدی توش داره این آیه. یتلو علیهم اشتباهاً ترجمه میشود که آیات خدا را بر اون امت تلاوت میکرد. اون تو تلاوت یعنی چی؟ تلاوت اشتباه معنی یعنی قرائت. آخه قرائت اگه میخواست بگه خب میگفت قرائت دیگه، چرا گفته تلاوت؟ تلاوت اینجا به معنای این است که طوری این آیات رو میشد خود پیامبر میشد مظهر این آیات الهی. خود پیامبر تو منش و روش فردیش و اجتماعیش و کارش خودش مظهر تمام و کمال آیات بود. این یه نکته خیلی مهمه. بعد از اینکه خودش عمل میکرد، خودش میشد پیشرو، خودش میشد در واقع نمود کامل اسلام، بعد اون میگه و یزکی هم، هر چقدر این نمودش تکمیل تر میشد به همون مقدار یزکی هم، تزکیه میکرد دلها رو، دلها رو تربیت میکرد. یعنی تشکیلات سازی این نیست که خود شما یه بجایید بشینید یه گوشهی مدیریت بکنید بقیه کار کنن، نه. حاج قاسم سلیمانی شادی روش اگر صلواتی خط بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، کاملا اینو مطرح میکنن، میگن سیستم مدیریتی دفاع مقدس ما برو برو نبود، بیا بیا بود، یعنی فرمانده تو خط مقدم میرفت جلو، همون شیری که میجنگید توی روز همون از چشم اشکباری بود که شب به درگاه خدا خضوع و خشوع داشت. این همون فردیه که میتواند تشکیلات اسلامی رو راه بندازه و یزکی هم و تزکیه بده قلب ها رو. اینه که ما خاطرات اینها رو میخونیم قلب ها تکون میخوره. اینه که وقتی میبینیم کسی مثل حاج قاسم شهید میشه قلب ها رو تکون میده. اینه که نیروهای حاج قاسم فداییشن، دوست دارن در راهش گام بردارن. اینه که مقام معظم رهبری انقدر عزت داره. این رازشه. یتلو علیهم آیات، اول تلاوت کرد بر اونها آیات خدا رو، وقتی که رجوع میکردن به پیامبر آیات الهی رو میدیدن، بعد که میدیدن خودشون هم تزکیه میشدن. البته پیامبر هم اونها رو ارشاد میکردن، راهنمایی میکردن، تربیت میکردن، به اونها کتاب و حکمت یاد میدادن، خرد و عقلشون رو رشد میدادن. اینا به اون تنافی نداره. این هم به این معنا نیست که ما 6 ماه یه سال 6 سال بریم یه گوشه تا تربیت، نه، اتفاقا فدای دیگران کردن خودمون جای جزی از تربیته، امر به معروف کردن، تلاش و جهاد کردن جزی از تربیته، باید همه اینها رو هم انجام داد، ولی با چه نگاهی؟ که خودمون رو باید تربیت بکنیم تا چی بشه؟ تا یه تیکه از اون جامعه اسلامی، تا اون امت اسلامی شکل بگیره. پس گام اولی که باید برداشته بشه توی تشکیلات اسلامی امت سازی هست. امت سازی یعنی چی؟ یعنی تربیت یکی یک دلها، تربیت تک تک قلوب و عقول که اینها رشد بکنن، سیاست یاد بگیرن، حکمت یاد بگیرن، علم یاد بگیرن، تزکیه بشن، چشماشون در مقابل حقایق باز بشه. اینها اون معارفی است که خود پیامبر به این افراد آموخت و افراد خبره و بزرگواری و در واقع تربیت کرد برای ادامه کار تشکیلاتی که انشالله بحث خواهیم کرد. یه نکته ای که باید بهش توجه داشت اینه که بعضیا توی اون بازه فکر میکنن پیامبر داره کار فردی میکنه، یعنی حالا رو چند نفر داره کار میکنه، 20 نفر دور خودش جمع کرده داره رو اون کار تربیتی میکنه، زیاد کاری نداره. نه، الان با این تفسیری که از حضرت آقا داریم، اتفاقا اونجا یک غایت کاملا اجتماعی و تشکیلاتی و سیاسی مد نظر پیامبر بوده، منتها این نیست که ما هر وقت مثلا قرض تشکیل دیدیم زود بریم مثلا خودمون رو همون کار رو انجام، پله پله، آروم آروم، زماندار، با گام. گام اولی که تعریف کردن اینجا توسط حضرت آقا از تاریخ پیامبر، بحث چی است؟ امت سازی است. بحث تربیت یکایک که افراد است، که این اون گام اولیه که باید شکل بگیره و بعد از اون ما بریم دنبال ادامه کار و پیش برده اهداف تشکیلاتی خودمون، که اینجا مد نظر تشکیلات اسلامی است که با یک سیستم ظالمانه و طاغوتی مواجه بشیم و مبارزه بکنیم. این اون کلید اساسی است که باید بسیار بسیار بهش توجه بشیم. پس ما تا اینجای بحث اگر بخوایم یه خلاصه ای رو دوباره خدمت بزرگواران عرض بکنیم برای جمع‌بندی، و انشالله تو جلسه آینده گام‌های بعدی رو خدمتتون توضیح میدیم برای تشکیلات سازی، این هست که اولا ما نگاهمون به تاریخ باید نگاه درستی باشه، دوما تاریخ پیامبر یه بازه تاریخی بسیار الگوییه توی بحث تشکیلات سازی و جامعه سازی و اینکه چطوری ما هدفمون رو پیاده بکنیم، چرا که توی زمین خیلی نامساعدی پیامبر این کارو کردن و اون عمق جاهلیت اونجا بود. نکته بعدی اینه که خب چطوری ما توی این فضای بسته شروع کنیم، اونم واضحه، روی استعدادهای برتر اول کار، رو افرادی کار کنیم که حق طلبی بیشتری دارن، رو افرادی کار کنیم که بشن امت، مطلب و حق رو دقیقاً سریع و صریح بفهمن، قول قوی داشته باشن، نفس‌های زکیه‌ای باشن، پاک باشن که پاکی رو درک کنن، و بتونیم با اینها یک سری افرادی رو تربیت کنیم که بشن همین امت. و اینجور نیست که ما همون اول کار بریم رو بدترین و جاهل‌ترین افراد کار بکنیم، به اینکه ما باید مثلا رو همه طیف و خاکستری کار کنیم چیزی، نه، این خلاف قواعد تشکیلاتیه. پیامبر اومدن رو افرادی کار کردن که سخن حق رو به محض شنیدن در مقابلش خاضع میشدن، ولو اینکه اون افراد تو اون جامعه افراد حقیر و پستی حساب میشدن، مثل بلال. یعنی وقتی که وارد یه جایی شدیم مثلا همه آقای فل دکتر و مهندس، حالا یه نفر آبدارچی هم مثلا حرف حق ما رو فهمید، بین اینا تفاوت قائل نشید. درسته که شرایط اجتماعی ما باید در نظر بگیریم، ولی اینجا بحث فهم حقه، حق و حقیقته. حرف حق رو هر کی فهمید رشد کرد، سرمایه گذاری باید بشه روش، هر کسی حق پذیرتر بیشتر ما باید براش وقت بذاریم. چرا؟ تو ابتدای کار میخوایم تشکیلات درست کنیم، میخوایم امت درست کنیم برای تشکیلات سازی، یعنی اون تیمی که بارهای سنگین و ستونهای سنگین یک تشکیلات رو به دوش باید بکشن. اگر چنانچه این افراد ضعیف باشن، اگر چنانچه این افراد خوب تربیت نشده باشن، زیر اون فشارهای بار تشکیلات اسلامی قطعا خورد میشن و اون تشکیلات خواهد ریخت. از اینجاست که خیلی از تشکیلات هایی که ما داریم توش کار میکنیم و جوانهای مختلف توی عرصه‌های فرهنگی توش فعالیت دارن میکنن، میبینیم که یه کاری رو با یه شور انگیزه شروع میکنن، بعد دچار حالا یه سری ریزش ها و انحرافات و یا مثلا خستگی ها و چیزهای مختلف میشن. اینجاست که اون گیر کار باید همینجا حل میشه، که این کسانی که میخوان کار رو به دوش بکشن افراد خودساخته‌ای باشن، افراد تربیت شده‌ای در زمینه ذوب شدن در اهداف اسلام باشن، که اهداف اسلام رو از اهداف فردی بالاتر ببینن. و نکته آخری هم که بسیار نکته دقیقی هست که اینجا آقا اشاره فرمودن، که خود جایگاه پیامبر هست، یعنی رأس تشکیلات. الناس علی دین ملوکه، آقایی که رئیس تشکیلاتی، آقایی که میخوای تشکیلات بسازی و نفر اولی، اگه شما 100% دغدغه داری، بقیه 70%. اگه 70% شما کار میکنی و خودتو زوبه در اهداف اسلام میکنی، بقیه 50% هم، بقیه کم دارن. الناس علی دین ملوکم، شما باید پیشرو باشی، باید مصداق کامل اون اهدافی باشی که دنبالش هستی. نمیشود که شما امروز بیایی دم از مثلا زوب شدن در اسلام بزنید، دم از این باشه که ما میخواییم وقف اسلام بشیم، دم از این بزنیم که ولایت مداریم، بعد فردا تو زندگی فردی اینا پیاده نشه. اینا اثر داره، نمیشه توی اینجا یه حرفی بزنیم بعد مثلا دنبال کار خودم باشم، شغل خودم باشم، پول خودم باشم، این باشم که حرف خودم به کرسی بشینه. اینها اصلا خود این هر کدوم از اینها برای تشکیلات مخرب به معنای واقعیه و تشکیلات رو نابود میکنه. باید کسی که میخواد اینجوری باشه یتلو علیهم آیاته باشه، بتواند برای نیروهایش، برای افرادی که باش کار میکنند تلاوت کنه آیات خدا را. تلاوت کنه یعنی نشون بده، نمودار بشود، آیات نمود آیات خدا باشد. با ظاهر سازی نمیشه. آیات خدا شدن تمام نیت طرف، تمام دل طرف، اینها در محضر خداست. و بعدش بیاد روی یزکیه، تزکیه بقیه افراد اصلیه که امت میخواییم بسازیم روشون، که بعد برسیم به تشکیلات سازی، اینا رو تزکیه بدیم. پس تو گام اول تزکیه یک بحث اساسی و عمقی هست. ببینید این چیزی که الان دارم میگم دقیقاً متنی هست که هم قرآن هست، هم تاریخ اینو نشون میده، هم مقام معظم رهبری اومده این رو تقریر کردن. اینا چند جهت تقویت شده. تزکیه، اگر افرادی که اونجا هستن یکیه که دلهاشون ذوب در اسلام نشه، دلبسته به ولایت نشن، تشکیلات زمین میخوره. باید از عمق دل محبت داشته باشن به ولایت که بتونن توی سختی ها و موج ها و در واقع حمله های شیطان، حمله های نفس واقعا مقاومت کنن به خاطر محبت به ولایت و زیر پرچم ولایت بمونن. پس این اساسیه. و در ادامه هم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، به اینها سیاست یاد داد پیامبر، به اینها اون افراد خاص که میخواست تشکیلات اسلامی با اونها پیش ببره، حکمت حقایق عالم رو پیش چشمشون باز کرد. ماها که نمیتونیم، بعد بریم سراغ اهل خبره اینها، هر کدوم از اینها حکمت، قوانین، سیاست، معارف توحیدی، معارف اسلامی، مبانی دین، روش های سیاست، اداره حکومت و کارهای تشکیلاتی، اینا رو باید یه افراد خبره تربیت بشن. این تا گام اولی که تو بحث شالودریزی نظام اسلامی ازش برداشت کردیم، توی کار تشکیلاتی اومدیم و تطبیق دادیم. انشالله که خداوند متعال به هممون توفیق عمل به اسلام بده. انشالله خود بزرگوارانی که صدای بنده رو میشنوند، حالا نمیدونم کی قراره بشنوند، اگر که ماه مبارک شروع نشده حتما ما رو حلال بکنن، دعا بکنن در انتهای ماه شعبان، دعا کنن بتونیم استفاده بکنیم از برکات ماه مبارک رمضان و ما رو از دعاهای خیرشون بی نصیب نذارن. انشالله خداوند متعال به هممون در این ماه مبارک